بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان فرمودن که در باب افول بزرگترین دشمن جهانی ملت ایران و انقلاب اسلامی یعنی آمریکا که علائمش پی در پی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و ایدئولوژیک و هژمونیک اونها پی در پی هویدا و هویداتر میشه، نکاتی رو به بحث بگذاریم. ابتدا به دو سوال توجه کنیم. یک، وقتی میگیم فروپاشی یا افول یک قدرت جهانی یا قله‌های یک تمدن خاص، یک ابرقدرت مثلا، دقیقاً این فروپاشی به چه معناست؟ و پرسش دوم این که اساساً چه علائمی بر یه چنین ادعایی وجود داره و چه قرائنی برای او به لحاظ منطقی و تاریخی و تئوریک میشه بیان کرد. البته دوستان در عنوان پیشنهاد داشتن که در خصوص آزادی و دموکراسی که در رأس شعارهای ایدئولوژیک تبلیغاتی آمریکا در قرن گذشته در توطئه های جهانی علیه سایر ملت ها به کار برده و زوال دموکراسی آمریکایی اشاره خواهیم کرد. اما فروپاشی یک قدرت جهانی، یک قدرت بزرگ استعمارگر که مدعی تمدنی در سطح جهانی است، ادعای رهبری جهان به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و کمونیسم رو داشت، به چه معناست؟ ما دست کم دو تصور غلط در باب تعریف فروپاشی داریم. یک تصور، تصور کسانی که عقلشون به چشمشون هست بلکه کاش بود، یعنی عقلشون به چشمشون هم نیست، چون اگر به چشمم بود خب بسیاری علائم فروپاشی و ضعف با چشم داره دیده میشه. یه زمانی اینا باید تحلیل میشد، باید طبقه بندی میشد، معقولات به محسوسات ارجاع میشد، تئوری سازی میشد تا طرف یک کمی باور کنه، نه که باور کنه، به شک بیفته که نکنه واقعا دارن ضعیف میشن. اما وقتی کسانی با چشم فروپاشی بزرگترین ابرقدرت جهان یعنی شوروی کمونیستی رو که نصف کره زمین تحت سلطه و قدرتش بود و در اون نیمه دیگر کره زمین هم که در اختیار جهان سرمایه‌داری و غرب بود، در اختیار آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها و اینها، تو اون نصف هم شوروی و کمونیست‌ها، روسیه کمونیستی نفوذ ایدئولوژیک و مردمی داشت، یعنی در تمام دانشگاه‌های اون بلوک غرب هم و در جوامع کارگری، در سطوح مختلف، در بین روشنفکرانشون جریان‌های چپ و با گرایشات مارکسیستی یا دست کم سوسیالیستی گرایش به شرق داشتن و شدید درگیر می‌شدن با قدرت‌های غربی. در اون زمان قطعاً ابرقدرت جهان از چند جهت بلوک امپراتوری کمونیستی بود، شوروی. تصور این که اون ابرقدرت فرو بپاشه و روزی برسه که حکومت مرکزی اون امپراتوری خودش تجزیه بشه به کشورهای متعدد و روزی برسه که دیگه در هیچ نقطه جهان روشنفکران و جوانان و گروه‌های مختلف سیاسی نه این که افتخار نکنن به این که چپ و مارکسیستن، بلکه شرمنده باشن و همه مسابقه بگذارد در اظهار براءت از کمونیسم و از دیکتاتوری و فقر و سرکوبگری رژیم‌های کمونیستی. کسی باور نمی‌کرد. اگر حتی تا چند سال قبل از فروپاشی امپراتوری شوروی کسی ادعا می‌کرد که این امپراتوری در حال زواله، در حال فروپاشی است، پیچ و مهره‌هاش شل شده، داره باز میشه، اسکلتش به لرزه در آمده، انرژی سرپا نگه داشتن خودش و امپراتوری خودشو نداره، هیچ کس باور نمیکرد. حتی اون زمانی که امام اعلام کرد صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو داریم میشنویم و جای کمونیسم در آینده در موزه‌های تاریخ خواهد بود، شما کارتون تمامه. همون زمان نه در جهان کسی توجه کرد، نه داخل ایران، حتی در داخل ایران ما کسانی رو داشتیم، نه اینکه جریان‌های چپ و کمونیستی، حتی بین کسانی که به اصطلاح مذهبی بودند و به اصطلاح امام و انقلاب را مثلا قبول داشتند، حتی تو حکومت بودند بعضیشون، حرف امام به گورباچوف رو مسخره میکردند. در یک جلسه یادمه گفتند که این حرفی که امام زد جنبه تبلیغاتی و سرصدا داره، ما در این وضع جنگ خودمون رو نتونستیم درست هنوز، یعنی در تحریم مطلقیم، وضع اقتصادمون اقتصاد جنگی است، هنوز صدام هست چه و چه، امام داره میگه که شوروی هم از هم میپاشه، بیاید به اسلام پناه بیارید و از این حرفا. و تو اون جلسه من یادمه اون شخص که الان مرده گفت که قضیه آقای خمینی با شوروی ابرقدرت جهان، قضیه اون گنجشکیه که میخواست بشینه روی یک درخت چنار، از دور به درخت چنار گفت خودتو محکم بگیر بچسب که من آمدم، وقتی هم میخواست بره گفت خودتو محکم بگیر که من رفتم. اون درخت چنار با اون گنجشک گفت ما اصلا نفهمیدیم تو کی آمدی که حالا میخوای بری. این جوک لطیفه رو اونجا گفت که بگه امام مثل اون گنجشک انقلاب اسلامی و اون چناری که چنار لایزال با اون ریشه های عمیق با اون تنه محکم حکم امپراتوری شوروی است. خب این نگاه خیلی از تیپای به اصطلاح روشن فکر ما بود. چند سال نگذشت که شوروی از هم پاشید، خود روسیه گرفتار بدترین فروپاشی های اقتصادی سیاسی نظامی شد و جمهوری های شوروی همه از هم پاشیدن شرق اروپا و یکی یکی رژیم های اینها سقوط کرد، یا دست آمریکا و جهان سرمایه‌داری افتاد، یا گرفتار فقر و فلاکتی که از قبل پنهان می شد شد و علنی شد. بعد که فرو پاشید به هر کدوم از این جوجه کمونیستا در داخل ایران یا هر جا می گفتی دیدی شوروی چی بود و چی شد، می گفتن نه ما کی گفتیم، خودشونو می زدن به اون را. الان دقیقا راجع به آمریکا همین حرف است. یعنی اون چه که در دهه 80 میلادی و قبل از فروپاشی شوروی و اوائل دهه 90 امام گفت و کسانی میگفتند که باور نمیکردند، مسخره میکردند که مگه میشه جهان بدون شوروی رو تصور کرد، همونا امروز راجب چند تا چند وقت پیش راجب اسرائیل میگفتند مگه میشه جهان بدون رژیم صهیونیستی. تمام غرب با همه وجود پشت رژیم اسرائیل ایستاده و میگفتن و میگن امکان نداره آمریکا دچار فروپاشی بشه. فروپاشی معنیش این نیست که یک سرزمینی محو بشه یا مردمش نابود بشن، نه، فروپاشی یعنی اون امپراتوری، اون قدرت جهانی، اون سلطه بین الملل، اون ادعا، اون تکبر و اون گفتمان و ایدئولوژی که بر اساس او به دیگران حمله میکنن و به سرزمین‌های دیگران رو اشغال میکنن، مدام جنگ پشت جنگ، غارت پشت غارت، شکنجه، کودتا، ترور، این قدرت بره زیر سوال، ترس ملت‌ها و دولت‌ها کم کم از اینا بریزه، اقتصادشون دچار بحران‌های بزرگ بشه، نیروهای نظامی و ارتششون دیگه جرأت نکنن به هیچ کشوری حمله کنن و اگر جایی رو اشغال کردن مدام مجبور بشن به فرار و عقب نشینی. در سیاست بین الملل همه دنیا که روزی از دور به احترام اینا بلند می شدن حالا مسخرهشون کنن، بعد کم کم پرچم اون کشور که 40 سال پیش ملت ایران فقط به آتش میکشید امروز در بیش از 100 کشور جهان به آتش بکشن، حتی داخل خود آمریکا در ایالت‌های مختلف خود آمریکایی‌ها، جوانان آمریکا، دانشگاهیان، روشنفکران، مردم، کارگرانشون خودشون آتش بزنن، اینا این اتفاقا رو کسی نبینه. فروپاشی یعنی اقتدار و اتوریتت بشکنه، اعتبار و آبروت از دست بدی، دیگه خیلی از تو نترسن، هرچی اولدرون بولدرون بکنی نترسن، دیگه یاران و دوستان و نوکران و متحدانت کم کم بهت نتونن اعتماد کنن، بگن این نمیتونه کنار ما و پشت ما بیسته، این ما رو رها میکنه، مردمت علیه اعتراض بکنن، انتخابات ریاست جمهوری این وضعی که در امریکا دیگه علنی شد، از پشت پرده آمد جلوی پرده، خب حالا اینا کسی نبینه. ما اصلا بحث نمی کنیم، مراد از فروپاشی نابودی یک کشور نیست. اصلا هیچ وقت شعار انقلاب اسلامی تقاضای نابودی هیچ ملتی و هیچ سرزمینی رو ما نداشتیم. امام یه وقت گفت ما هیچ وقت نخواستیم تمدن غرب نابود بشه، ما نابودی کسی رو نخواستیم. ما گفتیم نه ظلم میکنیم نه ظلم میپذیریم، روابط عادلانه و انسانی داشته باشید. مرگ بر آمریکا هم نمیگیم، مرگ بر آمریکا و انگلیس یعنی مرگ بر متجاوز، ظالم، متکبر، دیکتاتور، سلطه‌گر، غارتگر، مرگ بر آدمکش، جلاد. این صفات رو نداشته باشید، کسی مرگ بر آمریکا نمیگه. خب این شعار مرگ بر آمریکا که امروز بین المللی شد، دهه 50 ایران رو از دست دادن، این انقلاب ایران رو از چنگشون خارج کرد و تو این دهه اخیر کل منطقه رو از دستشون خارج کرد، از منطقه بیرون کرد آمریکا رو، یمن و عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و اینا همه که تو مشت شما بود. امروز گفتمان اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است و شما در اینجا حتی تو پادگاناتون نمیتونید بمونید. همین رئیس جمهور آمریکا ترامپ گفت 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار ما و متحدان و نوکرانمون خرج کردیم، شکست خوردیم. 7000 میلیارد دلار خرج کردیم و امروز کل منطقه در ذیل پرچم اقتدار انقلاب اسلامی است. خب اینا اگر شکست نیست، اگر اینا علائم فروپاشی نیست، اولین بار در تاریخ ارتش آمریکا یک جایی را اشغال کرده و نمیتونه دیگه نگرش داره. خود رئیس جمهور آمریکا گفت ما این همه پول خرج کردیم، هزاران سرباز آمریکایی به دست نیروهای قاسم سلیمانی و سپاه قدس کشته شدن در عراق. خودش گفت دیگه، گفت هزاران سرباز و افسر آمریکایی رو نیروهای ایرانی در عراق کشتن. تا حالا هم نمیگفت، شما که تا حالا آمار هم نمیدادید، شما جنازه هاتون رو یواشکی میرید تو گور میکنید. این مثل شهدای اینجا نیست که با افتخار سر دست ملت بیان ده ها میلیون نفر تشییعشون بکنن. که شما جنایتکارید، افتخاری ندارید، سرتون رو پایین میگیرید، جنازه هاتون هم یواشکی دفن میکنید. گفت با وجود این من به عنوان رئیس جمهور آمریکا میخوام برم داخل عراق، تو عراق برم که این همه سرمایه گذاری کردیم، مجبور میشم نصف شب بدون خبر قبلی با هواپیمای چراغ خاموش، با پایگاه خودمون که چراغاش خاموش، پدافندا روشن، در کل امریکا و عراق 5 نفر بیشتر اطلاع نباید داشته باشن که ما داریم میاییم، یواشکی شب بیام 2 ساعت بین سربازامون تو پادگان بمونم، یواشکی هم صبح نشده فرار کنم برگردم. خب اینا معنیش چیه؟ رژیم اسرائیل برای اولین بار در تاریخش شکست خورد، 4 تا شکست پی در پی. اینا همه علائم فروپاشی. وضع اقتصاد هزاران میلیارد دلار بدهی داره، 50 میلیون گرسنه و فقیر واضح قطعی داشتن که هر روز اگه کوپن نان بهشون ندن اون شب اینا سیر نیستن، از گشنگی میمیرن. توی ایام کرونا 30-40 میلیون دیگه به اینا اضافه شد. کمر این اقتصاد داره میشکنه، این وضع اقتصادشونه. بدهکارترین کشور جهان در طول تاریخ الان آمریکا، با جنگ و حقه های سرمایه‌داری و چاپ دلار و باج گرفتن از گاوهای شیرده تو جهان خودشونو نگه داشتن. اینا بدون جنگ نمیتونن ادامه حیات بدن دیگه، حالا با جنگ هم نمیتونن، چون دیگه امکان جنگ هم برشون نمونده. این اولین باره در 1-2 قرن اخیر که ارتش‌های غربی و در رأسشون آمریکا دیگه جرأت نخواهند کرد به کشور اسلامی حمله کنن، چون میدونن اگر حمله کنن نمیتونن اونجا بمانن و مستقر بشن. گذشت دوره جنگ اول و دوم بین الملل و گذشت اون دوران 100 سال پیش که اسلام و مسلمین و ایران اونقدر ضعیف بود که بین روسا و انگلیسا و آمریکایی‌ها مدام دست به دست میشد. خب اون وضع سیاسی، وضع اقتصادی، وضع اعتبار به اصطلاح جهانی و بین المللیش، این وضع آزادی های داخل امریکا که حالا به چند نمونهش فرصت کنم اشاره کنم، وضع دموکراسیشون که قبلا هم همین طور بود، پلشت بود، ولی حضور رو نشده بود. حدود 70 80 میلیون از مردم آمریکا که اصلا در انتخابات شرکت نکردند. اونایی هم که شرکت کردند حدود 70 80 میلیون نفر تقریبا معتقدند که انتخابات با تقلب بوده. یعنی دقیقاً جامعه آمریکا برای اولین بار اینطور علنی و شدید دو قطبی بلکه سه قطبی شده و تکه پاره. چقدر اعتراف کردن تو همین انتخابات اخیر دو طرف به اینکه آقا صدها هزار رأی دزدی با شناسنامه مرده ها، نمیدونم با کارتای تقلبی، با رأیای قلابی. خب اینا رو اصلا هیچ وقت این حرفا نبوده مطرح تو آمریکا. اگرم بوده که اینجوری رو نمیشد. امروز در آمریکا کسی دموکراسی آمریکایی رو قبول نداره، حتی اونایی که رئیس جمهورشون برنده شده. اینا هم اوایل انتخابات اینا میگفتن تقلب شده، چون ترامپ چند تا ایالت بالا آمد، اینا هم میگفتن تقلب شده. بعد که دیدن کنترل شده و اینا، بعد اونا گفتن تقلب شده. قبلا تو تاریخ آمریکا این حرفا رو نمیزدن، اینا علنی نمیشد، رسانه‌ای نبود، اصلا اینجوری نبود. این وضع دموکراسی و وضع آزادی، واشنگتن همچنان حکومت نظامی است. ده ها هزار نیروی نظامی ارتششون که میرفت کشورهای دیگر اشغال میکنه، حالا واشنگتن اشغالی شده، نیویورک اشغالی، پنسیلوانیا اشغالی، لس آنجلس، همه ایالت‌ها و شهرها ده ها هزار نیروی نظامی آمریکا منتظرن شب و روز که شورش بشه. قبل از این انتخابات که افتضاح دموکراسی آمریکایی و لیبرال دموکراسی و آزادی‌های به اصطلاح سیاسی اجتماعی بود که خود رئیس جمهورا و نامزدهای ریاست جمهوری خودشون از دو طرف میگن همه رسانه‌ها سانسوره، اون میگه دست کمپانی‌های سرمایه‌داریه که پشت اون رئیس جمهورا، اون میگه دست کمپانی‌هایی که پشت این رئیس جمهورا. دعوای به شکاف بین دو کمپانی‌ها که قبلا با هم کنار می‌اومدن، سگخور می‌کردن، حالا دیگه کم کم با هم دیگه نمیتونن کنار بیان. سر قدرت حاضرن آبروی آمریکا، آبروی ساختگی هالیوودی آمریکا رو در تمام دنیا بریزن. هر کسی به فکر خودش. یعنی اون احتیاط و محافظه‌کاری و اون به اصطلاح عقلانیت ابزاری که قبلا هم میتونستن رعایت کنن دیگه نمیتونن. شکاف، بزرگترین شکاف داخل حاکمیت آمریکا، بزرگترین شکاف داخل جامعه آمریکایی. شکاف فقیر و غنی، شکاف سیاه و سفید و نژادها، شکاف طبقات اجتماعی. تازه هنوز اینا به شدت مراقبت کردن شکافهای دینی و مذهبی را نیفته، اونم هست. شکاف مذهبی داخل مسیحیت، شکاف ایالتهای جنوبی و شمالی، سیاه پوستها، مکزیکی تبارها، اسپانیولی زبانها به اصطلاح و اقلیت سرخ پوست و دیگران و دیگران. هیچ وقت آمریکا اینطور ایالات غیر متحده آمریکا نبوده. من یه وقتی چند سال پیش عرض کردم آمریکا به شدت در معرض فروپاشی است. متأسفانه سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی شدید کنترل و سرکوب میکنن و رسانه‌ها کاملا کنترل میشن که اجازه ندن سرباز کنه. بعضی دوستان ما همون موقع میگفتن آقا این چه حرفیه؟ گفتم من در دو سه سفری که داشتم با دانشگاهیانشون، با روحانیون ادیان و مذاهب مختلفشون، تو کلیساها، تو دانشگاه‌ها، تو کتابخونه‌ها، من جلسات متعدد اونجا تو دو سه تا سفری که داشتم، من اینو به وضوح دیدم. اصلا چیزی به نام ایالات متحده آمریکا وجود نداره، اصلا اتحادی وجود نداره. ایالات متحده آمریکا مطمئن باشید تجزیه میشه به ایالت‌های مختلف اگر سرکوب رو یک کمی شلش کنن. چون شوروی زمان گورباچوف دیگه خیلی سرکوب مؤخر نکرد، کنترل نکرد، این زهوار از هم در رفت. آمریکا هنوز سرکوب میکنه و هم رسانه‌ها رو کنترل میکنن، هم حاضرن بیان دیگه لشکرکشی کنن به پایتخت خودش. الان تنفیذ دیدید اینا میترسیدن جلسه به هم بخوره، ده ها هزار آمدن. کل واشنگتن حکومت نظامی شد، اصلا در تاریخ آمریکا همچین چیزایی نبوده. وضع دموکراسی، وضع آزادی‌ها، وضع اقتصاد، وضع آبروی بین‌المللیش، قدرت نظامیش هم یه چیزی بود که از وقتی بمب اتم در ژاپن زد تا انقلاب اسلامی ایران اینا سرشون بالا بود. انقلاب که شد، ایران که پایگاه اصلی آمریکا بود در منطقه آزاد شد. بعدم
خط لانه جاسوسی شوخی نبود، یک سال و خورده ای این آمریکایی‌ها اینجا در اختیار و اینا هیچ غلطی نتونن بکنن، حمله به تبعث تحریم‌ها اینا نشد، همتو پی در پی توطئه پشت توطئه کردن و شکست خوردن. بعدم تو منطقه در عراق، در سوریه، در افغانستان، در یمن، در لبنان، در غزه از انقلاب اسلامی شکست خوردن. خب دنیا داره میبینه اینا رو، دنیا میبینه. هی آمریکا هر چی میگه بشه، ایران میگه نشه، بالاخره حرف ایران جلو رفت، حرف ملت ایران مستقر و مسلط شد. اینا علائم فروپاشی است. اما فروپاشی به این معنا نیست که مثل بادکنک لزوماً یه مرتبه صبح پاشی بگه آمریکا کجاست، رو نقشه دیگه نیست. اصلا صحبت نقشه نیست، صحبت نقشه جغرافیایی نیست، صحبت نقشه ایدئولوژیک، نقشه سیاسی اقتصادی ژئوپلیتیکه. همطور که شوروی دچار فروپاشی شد تا چند سال قبل تو خوابش هم کسی نمیدید، امروز نسل شما بچه‌هایی که به دنیا جوونایی که الان هستن اصلا نمیدونن شوروی چی بوده چی هست، اصلا انگار نبوده. این که قرآن میگه تمدن عاد و ثمود و اینها، بعضیا فکر میکنن مال همون موقع ها بوده. شوروی یک تمدن عظیمی بود، از عاد و ثمود و نمیدونم قوم شعیب و هود و صالح و فرعون کمتر نبود. شوروی هیچ قدرتی از این قدرت‌هایی که قرآن قصص قرآنی راجع به اینا میاد، راجع به قدرت‌های فرعونی که در برابر انبیاء قبل ایستادن، هیچ کدوم بنده شوروی قوی نبودن. بزرگترین ارتش جهان رو داشت، سفینه به مریخ فرستاد، به کره ماه فرستاد، برای نابود کردن کل کره زمین سلاح اتمی داشت. چی شد؟ اینا وعده خدا نبود؟ قرآن می‌فرماد آدم‌ها و ملت‌هایی که صبار و شکورند، یعنی قدر روح مقاومت و روح ادای درست وظیفه دارن. صبار یعنی کسایی که زود از پا در نمیان، اهل مقاومت زیاد. شکور یعنی کسانی که امکاناتی که خداوند در اختیارشون گذاشته درست می‌شناسن، درست بهره برداری می‌کنن و قدردان این موقعیتن. قرآن میفرماد این دو گروه، یعنی اینا که صبار و شکورن، اینا میفهمن این اتفاقاتی که میفته اینا ایام اللهه، بقیه نمیفهمن یوم الله با غیر یوم الله فرقش چیه. ایام الله رو هم تفسیر مادی میکنن، میگن سقوط شوروی علتش نمیدونم این بود این بود این بود. خب شما که تا چند سال قبلش میگید میگفتید این سقوط محاله، علتش هم اینه و اینه و اینه، چطور؟ خب الان هم همینطوره. اگر ما ملت ما و انقلابیون مسلمان صبار و شکور باشن، پیش برن، چون که این آمریکا آمریکای 40 سال پیش نیست، این دنیا دنیای 40 سال پیش نیست. مطمئن باشید 40 سال نشده آمریکا مثل شوروی خواهد شد. اگه به این شیب تنده که داره پیش میره 20 سال هم نخواهد شد. دنیا داره تغییر چهره میده. این یک نکته مهم که خواستم روشن بشه. بعضی هایی میگن آقا افول فروپاشی اینا شعار حرف مفته، مگه میشه؟ خب همه اونایی که در مکه در اوج قدرت ابو جهل و ابو سفیان بودن، پیامبر اکرم از مکه بیرون کردن، پیامبر رفت، میگفتن مگه میشه، مگه میشه مکه فتح بشه؟ خب شد. وقتی حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو حرکت داد، گفتن مگه میشه این موسی با اخویش آمده با یه عصا جلوی ابرقدرت جهان فرعون سیستم فرعونی ایستاده، مگه میشه؟ خب شد، موسی نجات پیدا کرد و بنی اسرائیل، رژیم فرعون به فرعون غرق شد. وقتی تالوت با جالوت روبرو شد چی گفتن؟ حضار قرآن میفرماد دیگه، گفتن یه بچه آمده این وسط بسطه میخواد با یه قول ابرقدرت بجنگه. خب زد، تمام شد، با یک فلاخون چرخون درست خود تو سرش. هیچ کس باور نمیکرد. یه مرتبه جالوت افتاد و قدرت جالوتی که قدرت پوشالی بود افتاد. همینا که این صحنه ها هزار بار تکرار شده، قرآن اینقدر تکرار میکنه، باز در زمان خودشون هم میبینن میگن نمیشه. بهمن 56 اصلا تو ذهن کسی خطور میکرد که یک سال بعد بهمن 57 رژیم سلطنت سقوط کنه؟ به هیچ وجه تو ذهن هیچ کس، هر کس بگه دروغ میگه. بهمن 56 حتی یک نفر احتمال نمیداد به طریق عادی و مادی که سال بعد اون موقع رژیم پهلوی سلطنت با آمریکا سقوط کنه، آمریکایی‌ها ده‌ها هزار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی که تو ایرانن همه برن بیرون فرار کنن، اینجا بشه یک دژ مقاومت. کسی باور میکرد حزب الله 33 روز نگذره رژیم صهیونیستی که همه قدرت‌های جهان پشتش بودن 2 کیلومتر نتونه بیاد جلو و پوشک پاشون کردن افسر اسرائیلی، پوشک بزرگسال اینجوری به جنگن گریه کنن؟ کسی باور میکرد؟ شهید قاسم سلیمانی گفت که فیلمای ما داریم که نفوذیایی که داخل آمریکایی‌ها داریم، داخل اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها داریم، تو عراق، تو داخل اسرائیل، جاهای مختلف، گفت وقتی درگیری میشه اون لحظه که ما حمله کردن بچه‌ها به اینا، این آمریکایی‌ها، افسرای آمریکایی تو پایگاه، تو پادگان خودشون رفتن یک گوشه دارن گریه میکنن از ترس. افسر آمریکایی یا انگلیسی دستور میده به نیروهاش که برید، به حرفش نمیکنن، برگشتن بهش میگن خودت برو. میترسن از بچه‌های کی؟ وقت شما ببین بسیج پاکستان و افغانستان و لبنان و زینبیون، فاطمیون، علویون، انصار الله، حزب الله، اینا همه نسخه های بسیج ما بود که دیگه در کل دنیا الگو برداری شد. اگر کسی اصلا، من میگم به چشم ایام الله هم نگاه نکنه، همینطوری عادی مادی با محاسبات مادی، در این 40 سال ملت ایران از کجا رسید به کجا و اونا از کجا رسیدن به کجا. پس یکی اینو خواستم بگم، اینایی که میگن آقا افول چیه، فروپاشی چیه، حرف مفت چرا میزنید، بهشون بگیم قبل از شما هم خیلی ها گفتن امکان فروپاشی پهلوی و شاه نیست. مذهبی و ضد مذهبی میگفتن توشون بودن، آخوند و روشن فکر داشتیم تو همین مشهد، انقلاب شروع شده بود، میگفتن که آقای خمینی جوانای مردم رو به کشتن میده، به خود مگر مشت در برابر آهن، در برابر تانک جواب میده، مگه میشه؟ خب شد. فروپاشی صدام رو کی باور میکرد؟ اصلا اون زمانی که تو جبهه تو درگیر بودیم که میلیمتر میلیمتر رو سر بچه های ما ترکش میریختن، به فکر ما خطور نمیکرد یه وقتی راه به ما یه 20 میلیونی عرب این راه بیفته به سمت کربلا. به خدا اگر کسی میگفت فیلم قطعی آینده رو بهتون نشون میدیم اون وقتی که تو سنگرا، تو شلمچه، تو فکه، تو اروند زیر آتش اینا سوراخ سوراخ میشدن بچه ها، فیلمش نشون میداد، ما با امکان نداشت باور کنیم. مگه میشه عراق بدون صدام، ایران بدون شاه؟ مگه میشه اسرائیل شکست بخوره تو 4 تا جنگ پشت هم در برای اولین بار در تاریخش که دیگه جرأت نداره کاری بکنه، عقیم شده؟ خب اینا رو بعضی اینا رو نمیبینن. احتیاج نداره اصلا عقل الهی داشته باشی، هم عقل مادی هم داشته باشی، میفهمی تاریخ داره به کدوم سمت میره. البته این به معنی این نیست که ما ضعف نداریم، ما در جامعه خودمون مخصوصا داخل حکومت ضعفای بزرگ داریم. امام گفت از آمریکا نترسید، از خودتون بترسید. اگر تو حکومت جمهوری اسلامی، تو دولت ما، تو قوای مختلف ما، قاضی و دادگستری، شهردار یا وکیل فاسد یا اینا باشه، ما خودمون شکست میخوریم، ما خودمون شکست میدیم. اگر حق الناس، حقوق مستضعفین و محرومین رعایت نشه، به اسم خصوصی سازی، به اسم هدیه، به اسم چی، ما خودمون خودمون رو از بین میبریم. آمریکا نمیتونه ما رو از بین ببره، فقط تو دنیا یک جاست که میتونه ما رو از بین ببره، یک کس، و او خودمونیم. فقط ما میتونیم خودمون رو از بین ببریم. از این طرف هم دوستان ما، یه وقتی فکر نکنین که دیگه خب اگر شاه و صدام و نمیدونم کی رفت، شما داعش رو تصور میکردین از بین بره؟ داعش عراق رو قورت داده بود، تموم بود اصلا، یک خیز دیگه برمیداشت کربلا رو میگرفتن. کی تصور میکرد داعش نباشه، حکومت داعش از بین بره؟ خب اینا همه آیات الهی است، هی نمیبینیم. اینا دست خداست، از آستین مجاهدین و مؤمنین و مخلصین بیرون میاد، بقیه هم واسطن نگاه میکنن. ولی حواسمون باشه این اتفاقات اینا هزینه میخواد، هزینه پرداخت شده برای اینا. اگه هزینه شو نپردازید، قطعاً خدا روشو از ما برمیگردونه. خدا قوم و خویش ما نیست، ما پسر خواندگان خدا نیستیم. خدا پسر و دختر نداره، خدا با هیچ کس اهل پارتی بازی نیست. هر کس تو مسیر خدا باشه خدا کمکش میکنه، هر کی تو مسیر خدا نباشه پشت به خدا حرکت کنه تو سرش میخوره. میخواد ایرانی باشه، ایرانی، غیر ایرانی باشه، مسلمون باشه، غیر مسلمون. اگر ما سر قضیه عدالت اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد در حکومت پاش بایستیم و درست عمل کنیم، معارف اسلام درست ارائه بشه، حوزه به وظیفش درست عمل کنه، دانشگاه به وظیفش عمل کنه، مسئولین در سه قوه به وظیفشون عمل کنن، نهادهای رسمی و رسانه‌ای، خداوند همچنان عنایت میکنه و جلو میرید و این مشکلات رو ازش عبور میکنیم، و الا به دست خودمون میخوریم زمین، نه به دست دشمن. خودمون خودمون رو نابود میکنیم. شما دیدید صدام چجوری خودش رو از بین برد، حمله به ایران، بعد حمله به کویت، بعد چی، بعد چی. داعش خودش رو از بین برد. یعنی خدا به دست خودشون رو نابود میکنه. ما هم همینطور میشه. ما هم اگر خلاف شعارامون عمل بکنیم، خدا ما رو به دست خودمون نابود خواهد کرد، ولمون میکنه. میگه برید لفت و لیست کنید، فاصله های طبقاتی، دروغ بگید به هم، کلاه همو بردارید، برید به امان شیطان، دیگه به امان خدا نیست. هزینه شو باید بپردازیم و الا ما هم دوچار فروپاشی میشیم قبل از آمریکا. و اما چند نمونه از بحث های که مربوط به آزادی و دموکراسی داخل آمریکاست که امروز خودشون میگن عرض بکنم. چند وقت پیش دیدم مقاله نوشته یکی از تاریخ شناسان مشهور در آمریکا، که مشهور بین آکادمیسیان ها دیگه، نه شهرت ژورنالیستی، میگه ما حتی حاضر نمیشیم در آمریکا تعداد مسلمانان آمریکا آمارشون رو اعلام کنیم. ما میگیم اینا مثلا 2-3 میلیون، در حالی که حداقل 7-8 میلیون، و بلکه ما خودمون خبر داریم که نزدیک 15 میلیون مسلمان شاید در آمریکا هست، ولی حاضر نمیشیم آمارگیری بشه بفهمن چه تعداد مسلمانه. مسلمانان آمریکایی، نه مسلمانان مهاجر فقط. بعد میگه در حالی که ما بهتر میدانیم 2-3 قرن قبل از کریستوف کلمب که یک یهودی غارتگر اروپایی بود در اختیار تحت فرمان رژیم‌هایی که اندلس اسلامی، اسپانیا و پرتغال رو گرفتن و صدها هزار مسلمان رو قتل عام کردن، تو دادگاه‌های تفتیش عقاید گفتن یا باید مسیحی بشید یا می‌کشیمتون، به کمک 2-3 قرن قبل از کریستوف کلمب مسلمان‌ها تمدن اسلامی از اندلس، یعنی از اسپانیا و پرتغال، شبه جزیره ایبری و از غرب آفریقا مکرر می آمدن آمریکا و می رفتن. آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و مرکزی، مسلمان ها 2-3 قرن قبل از کریستوف کلمب اینجا رفت آمد داشتن، تجارت کردن، ازدواج محلی با اینا داشتن. و وقتی کریستوف کلمب میره اونجا، تو خاطراتش میگه مناره های مسجد رو دیده در سواحل آمریکا، چون فکر میکرد اونا هندی هن، به سرخپوستان میگفتن هندی، اینا فکر میکردن رسیدن به هند. و بعد با کمک حداقل 2 قرن قبل از کریستوف کلمب در 1492، یعنی در قرن 12 میلادی، این پایان قرن 15 میلادی، اول قرن 16 میلادی، میگه در قرن 12-13 میلادی مسلمانان از اسپانیا و سواحل غرب آفریقا مدام با کشتی‌های اقیانوس پیماشون شمال و جنوب آمریکا رفت و آمد داشتن، و حتی کشتی‌های کریستوف کلمب با کمک دریانوردان مسلمان رسیدن به آمریکا. اصلا نمیدونستن اروپایی همچی جایی هست، اسمش گذاشتن کشف آمریکا. میگه اگر ما اگر منصف باشیم، آمریکا رو مسلمان ها کشف کردن برای ما، ولی ما امروز حتی حاضر نیستیم آمار تعداد اونا رو اعلام بکنیم. یکی از ایدئولوگای آمریکایی، شاید برجسته ترینش از جهاتی، به نام فوکویاما که اسمش رو شنیدید، این ژاپنی الاصله ولی خودش و پدرش اینا همه آمریکایی هن. یک کتابی داد چند دهه قبل بعد از سقوط شوروی، هولوشا، به نام پایان تاریخ و آخرین انسان. گفت دیگه هیچ رقیبی در برابر آمریکا در دنیا نیست، آخرین رقیب
اول قبلش فاشیستا و آلمان بودن که نابود شدن، بعدم کمونیستا بودن و شوروی بود که اونم دیگه شکست خورد و نابود میشه. دیگه ما هیچ رقیبی در دنیا نداریم. انسان شهروند لیبرال دموکراسی و انسان سرمایه‌داری آخرین انسانه دیگه، پایان تاریخ اینجا، اینجا اوج و قله تکامل جهانه دیگه. هیچ کس نه از ما قوی تر خواهد بود دیگه، جهانی پس از آمریکا و ما وجود نخواهد داشت. این کتاب رو نوشت و تو دنیا هم رسانه‌های سرمایه‌داری تو بوق کردن که یک نظریه علمی، نظریه جدید، در حالی که یک جفسازی تبلیغاتی و ایدئولوژیکه. این آدم حالا ورشته کتابی نوشته توی چند سال اخیر که ترجمهش بخوایم بکنیم اینه: گندش در آمد. ترجمه واقعی کتاب جدید ایشونه داری باب، درست در جهت عکس. تو اون کتاب اول دقت کنید میگه که بعد از فروپاشی شوروی و جنگ سرد تمام شد، تنها رقیب ما که کمونیستا بودن شکست خوردن، از هم پاشیدن، حکومت جهانی به رهبری آمریکا دیگه جهان تک قطبی بدون هیچ رقیبی تشکیل شد. دیگه کل جهان است و ما تک فرعون در جهانی. دیگه جریان‌های پسا توسعه که نقد توسعه سرمایه‌داری می‌کردند، جریان‌های نو مارکسیست و چپ، جریان‌های از نظریه پردازان مسلمان که همین گفتن نه شرقی نه غربی، و با ظهور امام و انقلاب اسلامی در ایران اینا گفتن که ما هم آمدیم و اینا، همه اینا شکست خوردن یا خواهند خورد، کارشون تمامه. همه اینا در معده نظام سرمایه‌داری آمریکا هضم و حل خواهند شد و از این به بعد سیر محتوم وقایع جهان اینه. دو تا پیام میگفت داره این وضعیت که دیگه جهان یعنی آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب، میگه دو تا پیام داره. یک پیام به آمریکا که تو رهبر جهانی از این به بعد، همه باید تحت امرت باشن، هر کاری لازمه هر جای جهان بکن، جنگ، ترور، غارت، تحریم، هر کاری میتونی بکن. پیام دوم به ملت‌ها و روشنفکران و روحانیون و انقلابیونشون، و اون به که مقاومت بیفایده است، کار همه تون تمامه دیگه، این بلدوزر پایان تاریخ همه تون رو له میکنه و میره، یا تسلیم بشید جزء سوخت این تانک بشید یا این تانک همه شما رو زیر خواهد گرفت. این رو با افتخار با وقاحت نوشتن. این کتاب در سراسر جهان منتشر شد، به بیش از 100 زبان جهان منتشر شد به عنوان یک نظریه روشنفکری و علمی. ایشون هم تخصصش اقتصاد سیاسی بود، گروه توسعه اقتصاد بین الملل دانشگاه جانز هاپکینز که دیدگاه های آخر از زمانی هگل رو به نفع نظام سرمایه‌داری دوباره تئوریزه میکنه. اونجا میگن که در 1806 یعنی آغاز قرن 19 میلادی جهان به لحاظ معنوی و فکری به تکامل رسید. حالا که فاشیسم و کمونیسم شکست خوردن، اسلام و رو هم این قیام جدید اسلامی که یک دوباره تجدید حیات کرده، این رو ما در هم میپیچونیم که رهبرش انقلاب اسلامی ایرانه، سیطره دموکراسی لیبرال اتفاق میفته و حاکمیت و ولایت مطلق آمریکا بر جهان محقق میشه. و اونجا میگه که همه خواهند فهمید که هیچ راه دیگری نیست و مجبورن که با ما کنار بیان. حالا این کتابی که بعد اخیراً برداشت نوشت، حالا اونجا ببینید ایشون متخصص تو حوزه کشورهای در حال توسعه را چگونه آمریکایی کنیم، روش حکمرانی بهشون یاد بدیم، اقتصاد سیاسی، ملت سازی و دموکراتیک کردن، دموکراسی سازی در جهان، اینا تخصصای این تیپاس. میگفت نظام لیبرال سرمایه‌داری، لیبرال دموکراسی بعد از فروپاشی شوروی به خصوص جریان غالب مسلط اصلی بر جهان، تمام جهان در برابر این رژیم باید یا تسلیم بشن یا نابود بشن، یا تسلیم میشن یا نابود میشن. ما تنها مانع، آخرین مانع رژیم کمونیسم بود، کمونیستا بودن، اونا شکست خوردن تمام شد. آخرین حد تلاش ها و مبارزات ایدئولوژی های مختلف، حالا دیگه فقط یه ایدئولوژی بر جهان حاکم میشه، ایدئولوژی لیبرال دموکراسی. بعدم حتی نو محافظه‌ای که خودش جزء نو محافظه کارها و افراطیون این جریان بود، گفت شما آبروی چیزی نبرید با کارهای خشنی که میکنید. با ترامپ هم سر همین قضیه اختلاف داشت، گفت درسته اینا باطن آمریکاست، ولی باطنو چرا ظاهر میکنه؟ ظاهر باید همو فکولی و دموکراسی بازی و روشنفکری باشه، ولی باطنن مثل ترامپ باشه. مثل اوباما، مثل این یارو که آمد، ادا در بیاریم مثل کارتر، مثل هر شود که کلینتون، ادا در بیاریم حرف ادبیات روشنفکری، ولی کار لاتی و گردن کلفتی و جنایتمونو بکنیم. اشکالشون به ترامپ اینه که چرا میای لاتی علنی حرف میزنی؟ اینجوری باید عمل بکنی، ما هم همیشه کردیم. اینجوری که نباید حرف بزنی، آبرومون میره، مخفی کن. اینا دعواشون سریعی بود و الان روش اینا همونه. میدونید الان هر چی که ترامپ میگفت همون حرفایی که اوباما میگفت ترامپ عمل کرد. هر چی که ای بایدن میگه میکنم، مؤدبانه با لبخند میگه، دقیقا همون خواسته هایی که ترامپ اعلام کرد. ترامپ گفت برجام رو پاره میکنم. چرا؟ چون برجام درسته که محدود کرد، اما کافی نیست. حالا که ایران امتیاز میده، با برجام باید ایران رو له کنیم. بله، ما با برجام تحریما رو بیشتر کردیم، کار اینا رو متوقف کردیم، اما چرا لهشون نکنیم؟ دعوای ترامپ با اینا این بود که میگفت، یعنی ترامپ میگفت برجام به اندازه کافی جلادانه هنوز نیست، یعنی بیشتر میشه رفت جلو، چرا اونجا وایستیم؟ بیشتر بریم جلو، بزنیم دست و پارشون کنیم، فکرت میتونه. بعواشون سر این بود، گفت ما باید مذاکره میکنیم، باید ایران به زور میارم سر میز مذاکره. مگه نگفت؟ گفت به زور میارم تون سر میز مذاکره، میایید و دوباره برجامی مینویسیم، این دفعه از اویم بهتر، قوی تر، که دیگه راه خلاصی نداشته باشید. شعارش این بود. الان بایدن آمده با لبخند همون رو میگه. دیروز وزیر خارجه جدید آمریکا اعلام کرد چی؟ گفت ما با ایران به برجام برمیگردیم، به شرطی که ایران برگرده به برجام. مگه ما رفته بودیم بیرون که برگردیم؟ شما رفتید. به برجام برمیگردیم به شرطی که موشکاشون هم تحویل بدن، مثل هسته‌ای هم تعطیل کنن کامل، موشکا هم تحویل بدن، از ملت‌های مظلوم منطقه و طرفداراشون هم تو منطقه حمایت نکنن، دست بکشن. یعنی خلاصه بشه زد یک شبه لطوپارشون کرد، مثل عراق و سوریه و یمن و لیبیشون کرد، موشکاشون رو بدن، یعنی بتونیم بزنیمشون. خب یه حرفای بایدن هم حرفای ترامپه. فوکویاما میگه چرا مثل ترامپ حرف میزنید؟ عمل یکیه، ولی مثل اینا حرف بزنید. با اینکه خودش جزو نومحافظه‌کارانه. همین فوکویاما یه مقاله نوشت که یه وقتی گفت شورای نگهبان رو باید در ایران از سر راه بردارین، تا شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات ها هست نمیشه حکومت رو نفوذ کرد، سرنگون کرد. نفوذم میکنی باز دوباره اینا مهار میکنن. گفت نومحافظه‌کاری مثل لنینیزم به پایان خودش رسیده. وقتی هم که بچه های ما نظامی های انگلیس رو چند سال پیش گرفتن که اینا آمدن گریه کردن، بعدم باز آمریکایی ها همطور شلوارشون رو خیس کردن گریه کردن، اون موقعی که انگلیسی ها اینا رو گرفتن، فوکویاما اونجا هم یه مقاله نوشت که آقا این انقلاب اسلامی ابهت غرب رو شکست. الان هولوش سالگرد پیام فرمان امام در مورد فتوای اعدام سلمان رشدی است. همون موقع اینا گفتن آقا اصلا این حکم اجرا هم نشه، همین که اعلام شد یعنی کل استکبار غربی در هم پاشید و دیگه اون دوره گذشت که شما به مقدسات ما توهین میکنید بعد باجم میگیرید. گفت اصلا اون موقع اتوریته ما شکست. یه مقاله در وال استریت جورنال نوشت راجع به اینکه چرخه دموکراسی در ایران رو باید سوارش بشیم و یک راهش اینه که شورای نگهبان حذف بشه. چند بار مقاله نوشت که بعضی از اینا که تو ایران بازداشت شده بودن اینا باید آزاد بشن، حمایت از اینا کرد. حالا اون تیکه که می‌خواستم نقل کنم براتون، همون کسی که میگفت تنها آلترناتیو و جایگزین واقعی و معتبر در جهان نظام لیبرالیستی و سرمایه‌داری است و آخرین رقباش کمونیسم و فاشیسم بودن، دیگه هیچ اندیشه‌ای در دنیا وجود نداره و رسیدیم به پایان تاریخ و آخرین انسان و هیچ شکل و الگوی دیگری برتر یا متفاوت از سازماندهی سرمایه‌داری نیست و جهان در تحت کنترل نظام لیبرالیسم و لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی و سرمایه‌داری ماست و در رأسش آمریکا، همون کسی که چند سال قبل گفت دیگه هیچ ایدئولوژی نمیتواند ملت‌ها رو در دنیا بسیج کنه، جهان از این پس جهان بدون انقلاب است، دیگه هیچ انقلابی نخواهد شد علیه ما، دموکراسی سرمایه‌داری جهانی می‌شود و این شکل نهایی حکومت است با همه لوازمش، یعنی سبک زندگی مادی لذت طلب و لذت پرست آمریکایی و دستیابی به جامعه مصرفی که دیگه هیچ کس شور و شوق نخواهد داشت هیچ کس دیگه به هیچ چیز ایمان و یقین نخواهد داشت، هیچ کس برای هیچ چیز دیگه فداکاری نخواهد کرد. ارزش ها فقط ارزش های سرمایه‌داری میشه. قرن های ملالتباری در پیش است، دیگه حوصله همه سر خواهد رفت، هیچ اثری از مقاومت و انقلاب و مبارزه نخواهد بود. جهان سوم هم میگفت اصلا رو که هیچی، کارش تموم، اینا در اعماق تاریخ خودشون تو گلولای موندن، فرو رفتن، تحقیر میکرد. میگفت در دعوای شرق و غرب به نفع غرب تمام شد، دعوای شمال و جنوب، فقیر و غنی در خدمت نظام سرمایه‌داری غرب خواهد بود. بیداری جهان اسلام رو ما مهار و سرکوب میکنیم، انقلاب ایران رو نابودش میکنیم. و اینکه از مصر و شمال آفریقا تا شرق آسیا طرفدار داره، همه طرفدارانشون رو تا یک نسل دیگه یا از بین میبریم یا همه رو دل سرد میکنیم و از اونا برمیگردونیم. و این داعش سازی و اینا هم در همین راستا بود. گفت تمام بحران های آینده رو گفته بود، ولی جریان اسلامگرایی سنی و شیعه بود و میگفت ما اینا رو میتونیم حل کنیم. جهان سوم که شامل ما هم بود به اصطلاح، اینها در تحول ایدئولوژیک جهان هیچ نقشی نخواهند داشت و ندارند. تعارض رشد ملی‌گرایی و ناسیونالیسم در ذیل سرمایه‌داری کنترل خواهد شد. سیاست‌های توسعه و پیشرفت رو ما تعریف می‌کنیم. تروریسم رو ما مدیریت می‌کنیم، هر جنب به نفعمون نباشه سرکوب می‌کنیم. بحرانی که سیستم پولی بین‌الملل و دلار رو گرفته ما کنترل خواهیم کرد. بازارهای جهانی بی‌ثبات شدن، ما تثبیتشون خواهیم کرد. سیاست‌های توسعه دست ماست. قدرتمند شدن کشورهایی مثل هند و برزیل در اون موقع، گفت اونا هم جزو عوامل سرمایه‌داری و خود ما، عوامل خود ما خواهند بود. میگه اینا همه ای تناقضا رو ما حل میکنیم زیر پرچم لیبرالیسم و سرمایه‌داری. این میشه میراث مشترک ایدئولوژی بشری، میراث ایدئولوژیک مشترک بشری. و بعد از این حرفی نیست. حالا همین آدم کتابی نوشت و چند تا مقاله، آخریش هم تو همین قضایای کرونا بود. اون نکته که فقط نوشته بودن، دیگه بحث کروناش رو وارد نمیشم، ولی این جملهش رو باید حتما ببینید. میگه که دوران آمریکا و نظام لیبرالیسم و سرمایه‌داری در غرب به سر آمده است. همین آدم. حالا این کتابش رو چاپ کنید، منتشر کنید همه جای دنیا. بعد از شکست‌های آمریکا در عراق و سوریه و فلسطین و لبنان، بعد از انواع و اقسام شکست هایی که از ما خورد و از جریان اسلامی و مقاومت، حالا داره میگه که بدترین امتحان، بدترین، ضعیفترین مدیریت رو آمریکا نشون داده در دنیا. اقتصاد ما در حال فروپاشی است، قدرت نظامی ما زیر سوال رفته و ما رو تحقیر کردن چریک های اسلامی در جهان اسلام. لیبرال دموکراسی به زوال خودش داره نزدیک میشه کاملا و ما احتیاج داشتیم و منتظر ایدئولوژی نئولیبرال بودیم، اما اون چی که داریم میبینیم اینه که ناکارآمدی، دقت کنید، ناکارآمدی و ناشایستگی دولت امریکا، رژیم ایالات متحده و تمام دولت‌های متحد ما در غرب خودشو نشون داد. ما نه اقتصاد خودمون رو میتونیم دیگه اداره کنیم، چه رسد به این که صحبت از رهبری جهان بکنیم. ما مسطح شده ایم، ما دیگه در ارتفاع از بالا به کسی نمیتونیم نگاه کنیم. دقت کنید جمله‌اشو. ایالات متحده، مردم در حال درگیر شدن و جنگیدن با همن. میگه جامعه ما داره متلاشی میشه، سرزمین آمریکا داره متلاشی میشه، نژادها و قومیتها همه به جان هم خواهند افتاد و دارن میافتن. اتحاد ملی ما نداریم. رهبری‌ها و مدیریت آمریکا نالایق است. ناکارآمدی آمریکایی در مدیریت در سراسر جهان بدنام و مشهور شده است. همه به دموکراسی آمریکایی میخندند. از کدام دموکراسی و کدام الگو سخن میگویید؟ کشور، میگه کشور ایالات متحده که میگفت پایان تاریخه، تا زانو در گل فرو رفته است. هر اقدامی پس از این بکنیم با کوهی از بدهی‌های جهانی و بدهی‌های داخلی و کمپانی‌های ورشکسته و شهرهای کهنه شده و نهادهای پیر شده مواجه هستیم. مؤسسات ملی و بین المللی ما در حال فروپاشی است. و میگه در قضیه کرونا دیگه او تتمه باقی مانده آبروی آمریکا در دنیا رفت. بدترین کشور به لحاظ نظام بهداشت
در جهان ما بودیم و بیشترین تلفات رو دادیم و داریم میدیم. اینا عرض میکنم اگه همین نظرسنجی که دو هفته پیش اعلام شد، حدود 78% مردم رای دهنده های آمریکا خودشون اعلام کردن آمریکا در حال فروپاشی است و آمریکا به زودی تجزیه خواهد شد. یعنی اکثریت مردم آمریکا همینا که رای دادن اینو گفتن. این نظرسنجی رو ما نکردیم، این نظرسنجی گالوب و نهادهای اصلی نظرسنجی آمریکاست که میگن تمام نبض دنیا تو دست ماست. خب فرمودن چرا با شهادت سلیمان، سردار سلیمانی، بعضی دولت مردان همچنان دم از مذاکره با آمریکا میزنند؟ خب اینو به نظرم منطقشون و بیانشون و تجربه‌ای که اینا پشت سر گذاشتن توی چند سال همه شما میدونید. و دوستی هم که حالا از طریق یا اینترنت سوال کردن یا از حضار، میدونید شما چه کسانی با چه توجیهی شما وضع اقتصاد کشور را قبل از برجام با الان که گفتن مذاکرات قطعی شد، موفق شد، تحریما همه ترک برداشت، شکست خورد، تمام شد، پولامون آزاد شد، نفت چی شد، چی شد، چی شد. خب الان رو مقایسه کنید، اقتصاد الان، اقتصاد چند سال بعد از برجام که گفتن همه چی حل شد، و اقتصاد حتی 6 ماه قبل از، 1 سال قبل از برجام. ارزش پول ملی ایران بعد از برجام مقایسه کنید با قبل از برجام. اعتبار ایران پیش حتی خود آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و فرانسه، چون اینا وقتی میگن احترام، وقتی میگن جهان، مرادشون 3-4 تا کشور بیشتر نیست، مرادشون از جهان آمریکا، انگلیس، فرانسه، 4-5 تا، بقیه دنیا جهان نیستن. اینا به جهان خاران میگن جهان. شما بپرسید از خودتون تو این چند سال که این همه عقب نشینی کردن در برابر آمریکا و غرب، سانتریفیوژ ها و انرژی هسته‌ای که حق مسلم این ملت بود و خلاف قانون بین الملل به هیچ وجه عمل نشده، همه رو بسیاریش رو چقدر عقب نشینی کردن، برای که گفتن چرخ اقتصاد به چرخه. شما دارید میبینید بعد از این مذاکرات چرخ اقتصاد چجوری چرخید. اینا توی تقویم اون روز مذاکره برجام رو به عنوان روز گفتگوی، روز آشتی و گفتگوی جهانی ثبت کردن. تو تقویماتون الان هست، یه وقت آوردن تو شورای انقلاب فرهنگی اعلام کردن. من گفتم آقا هنوز این مذاکرات که اصلا به جایی نرسیده که چیزی به شما نداده، همه شما دادین، همه شما دارین میدین، که بده بره، باخت باخته، همه شو برد، چیزی نگرفتین، که یه چیز بگیرین بعد این روزو تو تقویم بنویسین. گفتن نه، گفتگو قفل شده بود، ما بازش کردیم. خب شما او گفت الان تو تقویماتون سال 97-8 برید ببینید، همون روز برجام رو نوشتن روز نمیدونم آشتی جهانی و گفتگوی بین الملل، روز پیروزی گفتگو از این حرفا. آقا گفتگو برای کی پیروز؟ برای ملت ایران کدوم پیروزی بود؟ این وضع قیمت‌ها، این وضع ارزش پول ایران، این وضع اقتصاد مردم، این وضع کارخونه‌ها و تولیدها، اونم وضع هسته‌ای، چی دادی چی گرفتی؟ همینا دوباره باز میگن مذاکره. اولا این کارایی که تا حالا میکردیم مگه مذاکره نبود؟ اینا چی بود پس؟ از سال 80 و خورده‌ای، 82 83 زمان خاتمی، آقای خاتمی، همین آقای چیز روحانی مسئول مذاکرات هسته‌ای بود، دبیر شورای ملی بود. از اون موقع تا الان 18 سال گذشته. 18 سال پیش همین آقای روحانی میرفت با انگلیس و فرانسه و اینا مذاکره میکرد سر همین مسئله هسته‌ای. الان سال 99 آخر دولتشونه. 18 سال مذاکره کردید، این تهش شد. هی باز میگن مذاکره، مذاکره با آمریکا. پس این کارا که میکردین چی بود؟ ما فکر میکردیم همینا مذاکرهه. اینا نمیدونن به چی میگن مذاکره. مثل که کارهای دیگه‌ای باید بشه، اونا اسمش مذاکره است. مذاکره کردید، معانقه کردید، مصافحه کردید، تو خیابون با هم رفتین، جوک گفتین، خندیدین، هر کار اونا خواستن کردین. چی الان؟ چی اصلا مذاکره الان؟ چی دیگه مونده که میخوایم بدین؟ اصلا اینا که ما رو تهدید میکردن که تحریم میکنیم، همون چیزایی که این ما رو میترسوندن، اون لولوی تحریم، همینا ایست که الان شده. همین کاری که شده همینا قرار بود بشه. به طرف اومدن گفتن آقا یه خبری داریم ناراحت کننده. گفت چیه؟ آرام باشین خودتون رو کنترل کنین. گفت بله بفرمایید من تحملشو دارم. گفت که بابات مرده. ای گفت نه یه چیزی شده شما نمیخواین به من بگی. بابا چی باید بهت بگن دیگه، بابات مرده چی میگی؟ اون چیزی که شما رو میتهم گفتن تحریم تحریم همینایی بود که کردن، مذاکره مذاکره هم همینایی بود که شما کردید، هم مذاکره شد 18 سال مذاکره شده، هم تحریم که میگفت آی نه آی اینا میخوان تحریم بیارن. بابا تحریم از این بدتری که شده الان هیچ وقت نبوده در تاریخ انقلاب. ما از اول انقلاب تحریم شدیم، مربوط به هسته‌ای نیست، هیچ وقت به بدی الان نبود، هیچ وقت اینقدر عقب نشینی نکردید، هیچ وقت هم اینقدر تغییر نشدید، هیچ وقت هم اینقدر تحریم نشدید. هرچی بیشتر وادادی بیشتر تو سرتون زدن، تحریما رو بیشتر کردن. خب الان این ارزش پول ملی، تورم، این وضع سهام مختلف، این وضع چی؟ اون وضع تجارت خارجی، این قیمت دلار و این وضع نفتتون، این پولایی که گفتن گفتید مذاکره میکنیم برجام اینا، پول آزاد میشه. کدوم پول آزاد شد؟ 18 سال یا اونا به شما دروغ گفتن و شما بازی خوردید، یا شما هم به ملت دروغ گفتید و ملت رو بازی دادید. و جالبه که از رو نمیرم باز دوباره داره میگم مذاکره. فرمودن که اگر ایران مدعی است باعث افول آمریکا شده، چرا غرب گرایان هنوز در اینجا نفوذ دارن؟ اولا که ما نگفتیم ایران باعث افول آمریکا شده، آمریکا جنایات خودش، ضعف‌های خودش باعث فروپاشی شده، اما انقلاب اسلامی و ملت ما جزء عوامل خارجی بیرون از امریکا قطعاً یکی از اصلی ترین نقش‌ها رو در فروپاشی اتوریته و اعتبار و قدرت آمریکا داشته. اگر انقلاب اسلامی نبود، خود ایران همین الان مستشار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی مثل قبل هنوز اینجا بودن، نه اینکه عراق و سوریه و افغانستان و یمن و لبنان و کجا و فلسطین و اینا رو قدرت از دستشون خارج بشه و نصف شب یواشکی مجبور بشه بیاد و بره بعد از 7000 میلیارد خرج. کی کارو کرد؟ کی نگذاشت اینا تو عراق روز روشن بیان؟ اینا که اولی که عراق گرفتن که برمر یک آمریکایی رو گذاشتن به عنوان استاندار کل عراق، عراق شد یک ایالت جدید آمریکا. اینا بله ایران حتما نقش داشت، اما نگفتیم ایران کارو کرده. اینکه چرا غربگراها هستن؟ غربگراها بعضیاشون که عوامل دشمن هم بعدن لو میرن، همونطور که سال دهه 60 یک کسایی حرفای میزدن تو حکومت هم بودن، همه میگفتن آقا اینا که دیگه حتما وابسته نیستن. بعد از تو لانه جاسوسی اسنادشون بیرون آمد. همین امیر انتظام، خب این سخنگوی دولت اسلامی بعد از انقلاب دولت بازرگان بود، معاون نخست وزیر، معاون بازرگان، این جاسوس بود، اسنادش تو اسناد لانه آمد بیرون. شما تو دولت اول انقلاب که انقلاب تازه پیروز شده، اولین دولتی که آمده 4-5 تا از اینا با سفارت آمریکا مخفیانه رابطه دارن. تو مجلس خبرگان آدم جاسوس آمریکایی بود، مقدم مراغعی بود، استاندار آذربایجان غرب، وزیر نفت ما حسن نزی جاسوس ارتباط داشت با سفارت آمریکا. اون موقع اینا جزو قهرمانان و انقلابی روشنفکرا بودن به اصطلاح، بعدا معلوم شد جاسوسه. الان هم به شما بگم کسانی تو همین جامعه و تو همین حکومت جاسوسن. بنده نیستم، شما هستید. 10 سال، 15 سال، 20 سال دیگه اگر لو نرفت، ما توی همین دولت مسئولینی داشتیم در حد معاون وزیر ارشاد، وزیر فلان جا، معاون وزیر. الان تو انگلیس و آمریکا توی شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای دشمن خودشون همینا مسئولن. طرف اینجا معاون وزیر ارشاد بوده، اونجا الان داره شبکه ماهواره‌ای سلطنت طلبا و اینا رو داره اداره میکنه، الان هم هستن. اما بخش اصلی و عمده‌ای از این غربگراها جاسوس نیستن، اینا افراد ضعیف العقل یا ضعیف النفسن. اینا همون کسانی هستن که وقتی پیامبر اکرم تو جنگ خندق در محاصره فرمودن که آینده مال اسلامه، برگشتن گفتن اینو نگاه، 3 روز قضا گیرش نیامده، ما تو محاصره ایم، معلوم نیست تا فردا زنده ایم یا نه، سنگ بسته به شکمش، سنگ بسته به شکمش که از گرسنگی بیهوش نشه. داره میگه ما امپراتوری ایران و روم و کجا و فوس رو همه رو شکست میدیم. مسخرهش کردن، بعد گفتن از گشنگی زده به سرش، پیغمبر رو گفتن. همون اتفاقات بعد افتاد. راجع به اینم یه عده هستن آقا، اینا ما مسئولینی داریم خانواده هاشون تو آمریکا و انگلیس و کانادا دارن زندگی میکنن، زن و بچه شون جاین. تا اینجور آدم ها تو حکومت باشن خطر جدیست و نفوذم هست، ولی این تیپ افکار همیشه هستن، نباید بگذارید اینا تو حکومت مسلط بشن. و آخرین سوال فرمودن نقش انقلاب اسلامی در علائم فروپاشی آمریکا چیست که اینا رو من عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.